خدا نگهدار.
خدا حافظ. با اعلام ساعت 22:10 شب از تهران، پخش شبکه رادیویی جوان، سلام و شب بخیر میگم به شما شنونده های عزیز، هموطنان خوب خودم در گوشه گوشه این سرزمین پاک. امیدوارم شب و روزتون بخیر و نیکی و شادمانی باشه. در شامگاه روز یک شنبه 30 دی ماه زمستانی با شما خوبان هستیم با بخش دیگری از برنامه های رادیو جوان تا ساعت 6 بامداد فردا، و انشالله که شما خوبان هم با ما همراه خواهید بود. اجازه بدین سفر تازه‌ای داشته باشیم به دنیای علم و دانش و از اندلس تا تهران با شما باشیم.
از اندلس تا تهران،
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، دوستان شنونده سلام. چشماتون رو ببندید و تصور کنید روزی در یکی از جراید با خبری برخورد میکنید که حاکی از اینه که بیل گیتس، مؤسس شرکت مایکروسافت در طراحی کردن سیستم عامل ویندوز، از ایده های یک دانشمند ایرانی الهام گرفته. چه حس و حالی بهتون دست میده؟ برنامه رو با موضوع خوارزمی، دانشمند شهیر ایرانی جهان اسلام، بشنوید. اگر زندگی روزمره فرصت مطالعه کردن رو از شما دوستان شنونده سلب کرده، این برنامه رو از دست ندید. هرچند هیچ چیز در زندگی جای کتاب و کتاب خواندن رو نمیگیره، حتی یک برنامه بسیار خوب رادیویی.
ابو جعفر محمد ابن موسای خوارزمی که در سال، حالا قمرش رو بخوایم بگیم، میشه سال 185 تقریبا متولد شدن در خوارزم و در سال 233 قمری هم از دنیا رفتن و عمده زندگیشون هم در بغداد بوده. حالا در همین اینکه ایشون در کجا متولد شدن هم یه مقدار حرف و حدیثه. خوارزم، حالا عمده کسانی که در مورد ایشون نوشتن گفتن که خوارزم کجا میشه؟ میشه تقریبا جنوب ازبکستان،
جنوب دریاچه آرال.
بله، جنوب دریاچه آرال و حالا شهری مخصوصا به نام خیوه که همون جنوب دریاچه آرال میشه، که حالا همین خوارزم خودش زادگاه خیلی از دانشمنده بوده، مثل ابوریحان بیرونی، همین آقای خوارزمی و همچنین زمخشری. و حالا عمده شهرتش هم به خاطر همون دستاورده ریاضیاتش، مخصوصا در رشته جبر که ایشون دیگه پدر علم جبر میشناسن، اولین کسی که اصلا کتابی به همین نام نوشت ایشون بود. و میدونیم سه شاخه اصلی داره ریاضیات: جبر و آنالیز و هندسه، که ایشون یک شاخه اصلیش رو کار کردن روش و به نتایج خیلی بزرگی دست پیدا کردن و تو حل معادلات خطی، مخصوصا معادلات درجه دوم، خیلی چیره دست بودن و عمده شهرتشون هم مخصوصا در همین حوزه بوده. و در زمینه الگوریتم هم که اصلا برگرفته از نام خوارزمیه، الخوارزمی و الگوریتم، هم خب خیلی چیره دست بودن.
بله، به نظر میرسه که در سده که خوارزمی میزیسته تا سه سده بعد هیچ کس مثل او در ریاضیات تاثیرگذار نبوده. و تقریبا ما میدونیم که 400 سال پس از به دنیا آمدن خوارزمی نام هیچ ریاضیدان دیگری در دنیا در کنار نام او قرار نمیگیره. بخش اعظمی از علومی که در اندلس تدریس میشده پیش از رنسانس مستقیما کتب خوارزمی بوده. یعنی مثلا خود کتاب الخوارزمی یکی از کتاب‌هایی بوده که در اندلس خودش مستقیما استفاده می‌شد، یعنی متحول نشده بوده تا آن زمان، بهتره بگیم که چیز جدیدی نیافته بودند به اون اضافه بکنند، علل خصوص آنچه که در زمینه جبر بوده، همونطور که محسن رسولی بهش اشاره کرد. اما ارتباط تلفنی ما محسن با آقای دکتر نصر اصفهانی برقرار، استاد تمام دانشگاه صنعتی اصفهان، بریم ببینیم که از ایشون چه اطلاعاتی میتونیم دریافت بکنیم.
بسیار
آقای دکتر نصر اصفهانی سلام.
سلام شما و همکاران.
سپاسگزارم آقای دکتر اصفهانی. آقای دکتر، ما در مورد شیوه تحقیق خوارزمی چی میدونیم؟ به طور کلی در مورد دستاوردهاش چی میدونیم؟
بله، صحبت در این مورد خیلی مفصل میتونه باشه. من سعی میکنم تیتوار برخز ما هم عرض کنم خدمتتون. در واقع یه مرجعی خیلی کاملی از علوم را خوارزمی تجمیع کرده بوده در وجود خودش و در واقع در بستره زمانی مناسبی که اتفاق افتاده، از جمله مهمترین اونا ریاضی، نجوم، جغرافی و تاریخی که اشاره کردید، و در تمام اینها در حد زمان متأخران خودش در یونان یا حتی بیشتر از اونا در واقع پیش رفته و ظاهر شده، ولی عمدتاً به خاطر کارهای خودش در جعب بوده که خوارزمی معروف شده و در اون دوران در واقع یا در عصر حاضر هم به عنوان پدر جعب شناخته میشه. کار اصیل و عمیقه اون تو جبر و مقابله و هوشیاری اون توی نمادین کردن محاسبات ریاضی یا حل معادلات که از عناوین خاصی مثل شیء و مال و غیر استفاده کرده، اینو باعث شده که یه نوع نگاه تازه‌ای را ایجاد بکنه و به همین دلیل خوارزمی بزرگترین ریاضیدان قرون وسطا شناخته میشه.
بله.
برخی اون سده‌ای که زندگی میکرده رو به عنوان عصر خوارزمی نامیدند به حق و طبیعتاً الان هم که مرور میکنیم در واقع کارهای خوارزمی را و وسط کارش و به خصوص عمق کارش، چون بیشتر خوارزمی خاطر کیفیت کارش و عمق کارشی که مطرحه، نه تعدد و کمیت کارش و تاثیرگذاریش که هم تو ریاضیات اسلامی و هم بعد توی ترجمه ها به اروپا و ریاضیات نوین در واقع به جای گذاشت.
آقای دکتر اصفهانی، ما میخوانیم که در زمانی که خوارزمی تحقیق میکرد، هندی ها به سیستم اعداد ده دهی رسیده بودن، به سیستم دسیمال، و خیلی به همین واسطه حساب و کتاب رو آسان کرده بودن. یونانی ها به یک سیستم هندسی رسیده بودن در حساب، و میخوانیم که خوارزمی این دو رو با هم ادغام کرد، به یک اتفاق جدید رسید. چطور این دوتا میتونن با هم ادغام شن و در واقع چه اتفاقی در اون عصر میفته؟ خوارزمی چه میکنه در این رابطه؟
اینا به عنوان این چیز که اشاره فرمودیم، به عنوان مهمترین یادگاری که از خوارزمی به جای مونده و شاهکار خوارزمی در واقع در کل فعالیت علمیش اشاره بکنم که هیچ جای گزینی نداشته و اینطور که پیش بینی میشه نخواهد داشت. در واقع ظاهرن حکام اون موقع که حالا بیشتر در دوران هارون و مأمون در واقع زندگی میکرده، خوارزمی مأمور میکنن افراد مختلف رو به سرزمین‌های مختلفی که بتونن علوم رو از اونجا جمع‌آوری بکنن، اطلاعات بگیرن و مأمور میشن که برگردونن در واقع توی بغداد و توی اون دارالحکمه یا بیت الحکمه در واقع. اونجا یه جمعی تشکیل شده که طبیعتاً اونجا کارهای علمی رو دنبال میکردن. ظاهراً خوارزمی هم مأمور میشه به سفر به هند و با ریاضیات هندی اونجا آشنا میشه و اطلاعاتی هم از ترجمه هایی که از ریاضیات یونان در واقع به دست میاد اینا تلفیق میکنه و اون شکل خیلی ابتدایی و کاملا ساده نمایش اعداد در یونان باستان را با اون نمایش هندی در واقع تلفیق میکنه و یه صورت جدید را ایجاد میکنه که به اعداد عربی یا نمایش عربی معروفه به اشتباه، و ما ترجیح میدیم که اسم بذاریم نمایش ایرانی یا با یه مقدار اغماز نمایش ایرانی اسلامی در واقع.
این چه خیلی به اعداد هندی نزدیک نیستن این آقای؟
بله بله، اینا در واقع نمادایی که انتخاب میکنه برای نمایش اعداد 1 تا 9 خیلی شبیه هم به نمایش اعداد هندی.
پس چرا هیچ وقت بهشون هندی نمیگیم؟ یعنی ما
این دیگه یه غفلتیه که انجام شده، شاید بخاطر اینکه متونی که هر حال اون موقع تدوین میشده و خوارزمی در واقع تألیف کرده اینا به زبان عربی بوده و بلکه ترجمه شده به اروپا، به اروپا ترجمه شده اونجا به خاطر مرجعش به اعداد عربی معروف شده. ولی به هر حال ذکاوت خوارزمیه که این وسط استفاده و تلفیق این دوتا نمایشه. اعداد رومی خیلی ابتدایی مثلا 1 را تکرار میکردن
مالی.
و بعد یه مدتی
میشکستنش،
این کار خیلی سخته بسنن به اینکه نمادی برای 5 برای 10 برای 50 انتخاب بکنن، ولی باز این نمایش تکرار خیلی ساده اینا کنار هم مثل همون در واقع علامت گذاریه یه انسان های نخستین بوده
من.
و جالبه که وقتی دقت میکنیم به این نمایشی که خوارزمی ایجاد کرده شاید الان به نظر خیلی ساده بیاد، ولی وقتی دقت میکنیم چندین قرن در یونان این اعداد به همون شکل ابتدایی استفاده میشده و هیچ تغییری پیدا نکرده، به در واقع کار بزرگی که خوارزمی انجام داده و بعدم ریاضیدانان دوران اسلامی دنبال کردن پی ببریم. جای این حالا شاید مهمترین چیزی که از هند به اسمورد خوارزمی و گرفته نمایشه یا انتخاب نماد برای نمایشه صفره که ظاهرا به همون شکلی دایه تو خالی به معنی هیچ هندی ها استفاده میکردن و خوارزمی ها اضافه میکنه به اون 9 تا نماد 1 تا 9 و یه مجموعه 10 تایی از نماد انتخاب میکنه که با اشاره به جایگاه اونا میشه در واقع یکان، دهگان، صدگان را فهمید و تکرار اون ضرب در 10، ضرب در 100، ضرب در 1000 در واقع خودداری میکنه و اونا را حذف میکنه، فقط با جایگاه اعداد شکل موضعشون اعداد نمایش میده.
یعنی در واقع
هوش سرشار خوارزمی حکایت میکنه و بستر مناسبی که اون موقع برای اینجور فعالیت ها
وجود
بوده
داشته. در واقع یعنی این سیستم اعداد نویسی که ما امروز داریم در ایران و در دنیا و خیلی به نظرمون ساده میاد، این که اگر یک رقمی از سمت راست سومین رقم باشه این صدگانه و در صد ضرب میشه، اون موقع در واقع یک چالش به حساب می اومده در نمایش اعداد و خوارزمی با الهام گرفتن از نمایش اعداد هندی میاد و این مشکل رو برای دنیا حل میکنه، برای ما حل میکنه و در نهایت این چیزی که امروز خیلی به نظر ما ساده میاد اون روز یه ابتکار بسیار بزرگ محسوب میشده.
بله اینا هم که عرض کردم وقتی دقت میکنیم که ببینیم قرن‌های متوالی در یونان این شکل استفاده می‌شده و با خیلی ساده مثل خط‌کشی که تو غارهای سال نخستین انجام می‌دادن برای مثلا نوشتن 7 بار 1 را تکرار می‌کردن این کار، و یا برای نوشتن مثلا 3 بار 10 را تکرار می‌کردن این را خوارزمی دقت می‌کنه و هم که عرض کردم هیچ جایگزین تا حالا نداشته و به نظرم نمی‌رسه که قابل حذف بشه، چون به هر حال این ارقام باید ظاهر بشن و این حداقل صورتیه که میشه یک عدد را نمایش داد.
بسیار عالی.
ظاهرا شکل کنونی اعداد انگلیسی هم اعداد لاتینی که حالا استفاده میکنن اینا هم بی ربط به نمایش اولیه که تو هند بوده و بعد توسط مسلمان ها به اروپا انتقال داده شده نیست.
بله.
یکی از مهمترین حالا میشه گفت در واقع مهمترین کاریه که خوارزمی انجام داده و ماندگارترین کارشه.
برای
دیگه قرن‌های متوالی در واقع استفاده شده توی اروپا ترجمه ها، ولی بعداً دیگه طبیعتاً توی ریاضی و یا رشته‌های دیگه رشد اتفاق افتاده که اونا رو پوشش داده، ولی این مورده که ماندگاره
مانده.
باقیه یه نکته دیگه مهمی که در واقع اهمیت کارهای خوارزمی میشه اشاره کرد این که اولین کتاب عربی که به لاتین ترجمه شده در واقع و از طریق آثار فیبوناچی به اروپا منتقل شده همون کتاب جبر مقابله یه خوارزمیه که این هم میتونه اهمیت کار خارزمی را نشون بده.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای دکتر نصر اصفهانی، استاد تمام دانشگاه صنعتی اصفهان. آرزوی سلامتی میکنم براتون و خدا نگهدار.
من یه اجازه میخواستم یه اشاره هم بکنم به اون بستری که اون موقع ایجاد شده بوده.
خواهش میکنم.
شاید ما نیاز داریم حالا پیروه.
خواهش میکنم.
برنامه قبلی شما که موضوع مهمی رو دنبال میکردید، این که اگر دو تا عنصر حکومت با جهتگیری مناسب علمی و بستر دینی با هم دیگه تلفیق بشه، میتونه در واقع شکل کامل رو وجود بیاره که تو بستر دانشمندان مسلمان یا دانشمندان دوران اسلام دیدیم که فعال شدن و ما حتی این شکل کامل را تو دوران مختلفی نسبانی داشتیم، ولی هیچ موقع نبوده که این تلفیق هر دو جهتش به شکل واقعی کامل بشه و تونه بستری را ایجاد بکنه. این جالبه که در دوران هارون و مأمون ما حضرت امام رضا را که احساس ویژه‌ای داریم بین ائمه بهشون داشتیم، و جالبه که فعالیت علمی را هم حضرت امام رضا شکل دادن تو اون دوران، ولی به هر حال چون قدرت در اختیار نبوده این شرایط فراهم نشده که اونطور که باید شاید توی مسیر حرکت بشه.
بله متشکرم.
موقعیتی که الان ایجاد شده توی در واقع چند دهه گذشته در ایران میتونه در واقع اون آرزوی ما رو انشاءالله برآورده بکنه و چشم اندازی بده برای اتفاقایی که بعضی از رگه هاشو توی تاریخ اسلام میبینیم، و انشاءالله بتونه ایرانی الگوی مناسبی از این معجون کامل ارائه بکنه. منم تشکر میکنم از شما و همکارانتون که این بستر ایجاد کردید که زمینه این حرکت و رشد فزاینده ایجادش.
من از شما بی نهایت سپاسگزارم بابت فرصت ارزشمندی که در اختیار ما قرار دادید. آرزوی سلامتی میکنم. خدا نگهدار. بله، اشاره آقای دکتر اصفهانی به قرن دوم تا هفتم هجری بود، مصادف میشه با میانه قرن هشتم تا میانه قرن سیزدهم میلادی، دورانی که بهش دوران شکوفایی اسلامی میگیم. در این دوران انحصار در علوم در دست مسلمانان بود. اونطور که میدونیم 300 سال اولش کاملا در دست مسلمانان بود.
350
سال اولش کاملا در دست مسلمانان بود، یعنی اصلا هم تولید علم هم کاربردی کردن علم. ولی مثل اینکه 200 سال 250 سال
جورج سارتن، ایشون پدر تاریخ علم هستن، اومدن 600 سالو گفتن که مسلمانان خیلی مخصوصا ایرانی ها خیلی تأثیر داشتن بر علم.
البته سر این 600 سالش اختلاف نظر ها، یعنی بعضی ها میگن دوم تا هفتم، بعضی ها میگن سوم بوده تا اواسط هشتم. این نقل قول سارتنه.
بعد ایشون میگن که 350 سال اولش مطلقاً در اختیار ایرانیان و مسلمانان بوده، و اون 250 سال بعدش مثلا افرادی مثل بیکن میان و حالا ممزوج میشن یه جورایی با دانشمندان مسلمان و با هم این 250 سال رو طی میکنن. جورج سارتن، خب تو اون برنامه قبلی هم گفتیم که سده 9 هجری اصلا اومده به عنوان عصر خوارزمی، هر 50 سال اومده بود تقسیم بندی کرده بود و یکی از این 50 سال رو به عنوان عصر خوارزمی انتخاب کرده بود. در مورد این سیستم اعداد که ما گفتیم دستگاه اعدادی حالا در اروپا ناشی از این دچار تغییر شد، ما در زبان فارسی و عربی هم قبل از خوارزمی اعداد رو فقط به صورت حروف مینوشتیم، اصلا به صورت اعداد نداشتیم، یعنی در خط کوفی شما اصلا عدد نمیبینی. و در همین مورد یه نکته خیلی جالبی من یادم میاد، من اول راهنمایی که بودم مجبور شدم یک هفته برم در مدرسه تیزوشان یکی از شهرستان‌ها تو سرکان درس بخونم. تو اون یه هفته یک معلمی ما داشتیم، معلم ایشون هم معلم ریاضی بود هم انگلیسی، بعد اومد تمام اینا رو برای ما گفت، یعنی اومد دقیقاً همین سیستم اعداد هندی که حالا خود هندی‌ها بهش میگن دیوانگری. اینا خیلی جالبه برام که چرا بهش میگن دیوانگری. دیدی خودت چیزشو؟
بله، من اصلا تو هندی رو تجربه کردم. اینا چند تا سیستم اعداد دارن که تو بعضی از موزه ها اینو گذاشتن به نمایش که چطور اعدادو نشون میدادن.
آره، اینو اومد برام رسم کرد هندیو. فارسی هم رسم کرد، اعداد انگلیسی هم رسم کرد و گفت که دقیقاً چجوری اینا از اینا گرفته میشه، یعنی قشنگ اون رسم شکل ها و اون ارتباط هندسیش هم دقیقاً به ما گفت و ما تمام باور کنم 90 درصد دانش آموزایی که اونجا بودن خندیدیمش و هیچ کدوم باورمون نشد که همچین چیزیه. و من وقتی رفتم الان اینو دارم میخونم یادم میفته که اون معلم چقدر کار با ارزشی کرده و چقدر داشته حقیقت میگفت.
این تکرار ارقام که در هندی نیست و قبلش بوده است در یونانی و رومی، بله، یه اتفاقی بوده به این شکل، همه چیز با چوب خط باید نمایش داده میشده. ما این چوب خطای پکیجای پنجتایی، بستای پنجتایی رو هممون باهاش آشنا هستیم، کم و بیش تو این کارهای فانتزی خیلی دیده میشن که چهار تا خط شما میکشین، پنجمی رو به صورت افقی روش. خب در یونان واقعا هر چیزی رو میخواستن نمایش بدن به تعدادش خط میکشیدن و اون موقع نمایش عدد 1567 خیلی کار دشواری بوده، چون شما باید با یه مکانیزمی به این تعداد خط رو با هم ادغام می‌کردی، نه اینکه دقیقاً 1567 تا، ولی مثلا برای 1000 باید 10 تا 100 رو و برای 100 باید 10 تا 10 رو نشون میدادید.
تازه همین عدد نویسی رومی که حالا پیشرفته اونم هست، خودش ببین 7 تا چیز دیگه، حالا با شکل‌ها شبیه آی و وی و ایکس و دی و سی و ال و ام و اینا، اینا اصلا بغل هم گذاشتنشون، مثلا اگه شما بخوای 5 رو نشون بدی خب وی رو می‌ذاری، اگه 4 رو بخوای نشون بدی اون آی رو باید بذاری قبل وی، اگه بخوای 6 رو نشون بدی اون آی رو باید بذاری بعد وی، و این خیلی گیج کننده.
دقیقاً همین چوری، ضمن اینکه عدد انگلیسی هم حالا یه دفعه بنشینید بنویسید با رسم الخط اعداد فارسی نگاه کنید ببینید چه قرابتایی با هم دارن، اینا همه یه جورایی میشه گفت که به هم متصل. محسن چیزی داری؟
من یه چند تا از دستاورده خود خوارزمی بگم که ایشون حالا گفتیم منجم هم بودن و منجم و مشاور رصد خانه‌ی بیت الحکمه بودن، چون ایشون تو بغداد یکی از اعضای اصلی حالا اون بیت الحکمه مجموعی از دانشمندان بودن که اومدن در بغداد گرد هم اومدن و کارهای علمی انجام میدادن. قبل از عضویت تو دارالحکمه به هند رفتن، همونطور که آقای نصر اصفهانی هم گفتن، تا اونجا حساب هندی رو یاد بگیرن و همین اعدادم ناشی از همونه. یه کتابم دارم به نام حساب الهند. ابو ریحان هم رفته هند، یه کتاب داره به نام مال الهند، یه خاطر باشه حالا اونم توی برنامه دیگه بهش خواهیم پرداخت. یه کتاب دیگه هم ناشی از سفر هندش،
ابو ریحان پیش از خوارزمی میره به هند، درسته؟
بله فکر میکنم بله،
چون 50 سالای اول دوران شکوفای اسلامی به اسم ابو ریحان بیرونی نامگذاری
شده. و حالا واگذاری بخشای مربوط به هند اصلا به خوارزمی که اصلا کنترلش، چون ایشون رفته بوده اونجا بعد از چند سال که برمیگرده، اصلا بخشی از کنترل اون قسمت هند رو که تحت حالا نظارت پادشاه اون دوران بوده رو به خوارزمی میسپارن. همچنین تهیه اطلسی از نقشه‌های آسمون و زمین ایشون، همچنین خیلی جالبه، مسئول تحقیق درباره قاری که اصحاب کف در اون مدفون شدن هم بودن، یعنی اینا رو میفرستن به بیزانس که میشه امپراتوری روم شرقی تا برن ببینن این قار دقیقا محلش کجاست و چه اتفاقی افتاده.
محسن یه پیامک اومده برای تو، گفتن که اسم معلمتون رو یادتون نیست که برای قدردانی ازش نام ببرید. نه مطمئن باشید اگه یادش بود خودش قطعا میگفت زودتر. 3881 پیامکاتون رو دریافت میکنه. دوستان اگر دوست دارید اظهار نظر کنید، میدونم این بخش خیلی طولانی شد ولی اینو بگم که سوء تفاهمی پیش نیاد. درسته که اون موقع هندی ها به اعداد ده دهی و سیستم دسیمال دست پیدا کرده بودن و یونانی ها به نمایش هندسی اعداد، ولی خوارزمی فقط شیوه نمایش اعداد رو از این ادغام به دست نیاورد، بلکه یک درک جدیدی از اعداد به دست آورد. یعنی وقتی که ما میبینیم از دو معادله دو مجهول صحبت میشه، از جبر صحبت میشه، این به خاطر درک جدید هندسی که خوارزمی از اعداد به دست آورده. یعنی وقتی که x و y رو شما در معادلات خوارزمی میبینید، خوارزمی یک فضایی قائله که x و y در اونها شناورن و این فضا یک فضای هندسی است و x و y میتونن در اون وجود داشته باشن. این بود که اتفاق اصلی جبر رو رقم زد در جهان به دست توانای این دانشمند شهیر ایرانی.
سلام، بیاین چند لحظه کنار اعداد راه بریم و باهاشون به زبان ساده حرف بزنیم. مگه نمیگیم خوارزمی ریاضیدان بوده؟ مگه نمیگیم ریاضی میتونه خیلی از مشکلات بشر رو حل بکنه؟ کاش یه دستگاهی ساخته بشه که آدمای کم درآمد و محروم بتونن برن جلوش وایسن و تعداد بچه‌هاشون و میزان درآمد و حساب کتاب خرج روزانه‌شون رو به اون دستگاه بدن. بعد اون دستگاه بعد از انجام یک سری معادلات ریاضی و الگوریتم‌های خاص و پیچیده به اون آدم کمک مالی بکنه. مثلا بگه تو آدم پرتلاشی هستی و با وجود اینکه تلاش می‌کنی تا آخر ماه یه کمی پول دیگه هم احتیاج داری که من بهت کمک می‌کنم. با توجه به سازوکار دستگاه دیگه کسی نمیتونه الکی ازش پول بگیره و فقط به کسانی پول میده که واقعا احتیاج دارن. راستش من از همون بچگی از ریاضی و عدد و رقم خوشم نمیومد. در عوض عاشق ادبیات و شعر و داستان و اینها بودم. تا وقتی که مدرسه تموم شد هم هرگز نتونستم با ریاضی دوست بشم. احتمالاً خیلی از شما شبیه من هستید. پس بیاین همه دور هم جمع بشیم و کتابایی بنویسیم که ریاضی رو به صورت شعر و قصه توضیح داده. مثل خود علم جبر که از نمادها حرف زده. اون وقت مدارسی رو تأسیس کنیم که این کتاب‌ها رو توش آموزش بدیم و حتی از خود بچه‌ها هم برای نوشتن کتاب و راه‌اندازی مدرسه کمک بگیریم. میدونید اینجوری چند تا بچه‌ای که مثل من با ریاضی کنار نمی‌اومدن میتونن خیلی شیرین ریاضیات بگیرن؟ کاش یه معادلات جدیدی کشف بشه که بهمون بگه دو دوتا همیشه چهارتا نمیشه و اتفاقات مطلق نیستن. کاش ریاضی یه جاهایی با ما همراه بشه تا بهمون بگه وقتی یه سختی و مشکلی هست ممکنه نتیجه معادله یهو برگرده، ممکنه نتیجه معادله یه چیز دیگه عذاب در بیاد و همیشه اتفاقای بد نتیجه بد ندارن. خلاصه این که خیال پردازی ممکنه بالاخره یک روز به واقعیت برسه، ممکنه یه روز دو دوتامون شیشتا بشه.
سلام عرض میکنم به شمایی که همین الان به جمع شنوندگان رادیو جوان پیوستید. امیدوارم تا ساعت 10 صبح فرصت داشته باشید این برنامه رو با موضوع خوارزمی تا انتها بشنوید. فراموش نکنید که 224000 و 225952 تماس های تلفنی شما رو دریافت میکنه اگر معلومات ویژه‌ای در رابطه با این دانشمند شهیر دارید و این شماره تلفن تماس بگیرید. همچنین میتونید پیامک ارسال کنید به 30881. متشکرم از اینکه ما رو همراهی میکنید.
بله، خب آقای خوارزمی در مورد جغرافی هم خیلی کارهای بزرگی انجام دادن. ایشون اصلا اومدن آثار بطلمیوس رو بررسی کردن و خیلی نقشه‌های دقیق‌تر از ایشون، مخصوصا تو مناطق اسلامی که حالا خودش تسلط خاصی هم به روشون داشت، نقشه‌های جدیدتر و دقیق‌تری رو ارائه داد. و حالا در بطلمیوس، در آثار بطلمیوس ما می‌بینیم که ایشون آقای بطلمیوس اومده مناطق رو به 21 ناحیه تقسیم بندی کرده، اما خوارزمی میاد بر اساس اون و بر اساس اقلیم ایران میاد بر اساس 7 اقلیم تقسیم بندی میکنه و این خودش تفاوتش همینجا آشکار میشه. و میگن که خوارزمی در اندازه‌گیری طول نصف نهار کره زمین هم در دشت سنجار که خیلی اتفاق معروفی بوده شرکت داشته.
بله، این 7 اقلیم هم مثلا برمیگره به زمان خوارزمی، یعنی این که بعد در اشعار میاد و در ادبیات میاد و خیلی ما ازش در برنامه کاوشگر اینجا استفاده کردیم که به کشورمون بارها و بارها این عنوان رو دادیم، کشور 4 فصل 7 اقلیم. این اصلا برمیگرده به زمان خود خوارزمی. اما یه چیزی هم من آماده کردم تا یک دو دقیقه دیگه با هم میشنویم. یه اتفاقی میفته در دوره خوارزمی و این اتفاق بعدن سیر گردآوری علوم رو در دنیا تغییر میده. یعنی صرف نظر از جبر و صرف نظر از ریاضیات، یه مدلی یاد میده به اروپایی ها. حدود 4 قرن بعد اروپایی هم یعنی مدل رو به عنوان مدل پژوهشی خوارزمی ازش استفاده میکنن و علوم رو گردآوری میکنن. اون اطلاعات چیه؟ اون اطلاعات اینه که جا میفته در دوره خوارزمی به واسطه تلاش های دانشمندان مسلمان و به خصوص ایرانی، علل خصوص خود خوارزمی، که علم محدود و در انحصار هیچ ملت، آیین، مذهبی نیست و هر کسی میتونه که علوم رو جمع بکنه و ازش استفاده بکنه. همون موقع مسلمان ها به دورترین نقاط جهان سفر میکنن و علوم رو میارن در بیت الحکمه گردآوری میکنن. البته فقط بیت الحکمه نبوده، اصولا این خیلی جاهای دیگر همین اتفاق میفته، اما میارن علوم رو گردآوری میکنن. بعد از اینکه مجموعه ای عظیم از علوم تشکیل میشه، دنیا یاد میگیره که شما برای در دست داشتن تمام علوم نباید تولید کننده تمام علوم باشید، بلکه پیش از اینکه تولید کننده خوبی باشید باید گردآورنده خوبی باشید. این یک مانیفست علمی رو تشکیل میده که من نمیدونم مانیفست فارسیش چی میشه. 2-3 دفعه به من دوستان تذکر دادن، گفتن مانیفست نگو،
مانیفست
میشه منشور.
نه نگاه میکنیم ولی بعدن میگیم،
میگیم بهتون بعدن. خلاصه فارسی مانیفست علمی رو تشکیل میده. این خیلی مهمه خودش، یعنی برای اون دولی که شیوه پژوهش و اندازه پژوهش مهمه، این خیلی اهمیت داره. بعضی از کشورها نه، فقط به خروجی پژوهش نگاه میکنن، بعضیا فقط به تبدیلش به ثروت نگاه میکنن. اون کشورهایی که توسعه یافته تر نگاهشون به علم و فناوری، به شیوه پژوهش هم نگاه میکنن. بشنویم این قسمت رو. بیم
در این مقطع از تحقیقات من درباره موج اول علوم اسلامی به مردی باز می‌گردم که در اول این ماجرا ازش نام بردم، ریاضیدان بزرگی که به غرب نظام اعشاری رو یاد داد.